صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. پیام و نبوت های میکا نبی، 33 بخش از تورات مقدس. ای خدای قدوس که مغروران را پست و فروتنان را سرفراز می گردانید و عدالت خود را اجرا می نمایی، ای خدایی که فروتنی را از ما طالبی، ای خدایی که ما را دوست می داری، تمنا این که ما را از خود راضی بودنمون بازدار و نگذار که غرور در ما جایی پیداشته باشد، چون ما را از تو جدا می کند. خدایا اعتراف می کنیم که ضعیف و ناتوان هستیم و در اجرای اوامرت غفلت ورزیده ایم، پس استدعا داریم که بر ما ترحم کن و از ما مایوس مشو و ما را ترک منما، بلکه برعکس ای قدوس عادل دست ما را بگیر، ما را بلند کن، ما را تأدیب کن و به راه راست هدایتمون فرما و ما را از درون اصلاح نما تا همانند منجی خود پاک شویم و در پاکی که تو میدهی عمر خود را به سر بیاوریم. این دعا را به نام مقدس منجی بشریت عیسی مسیح زنده می طلبیم. آمین. با عرض سلام بر شما حقجویان و شنوندگان عزیز، از شما دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب میکا نبی که بخش 33 از تورات مقدس است بگشایید تا از فصل 4 در ادامه این قسمت از کلام خدا آیات را با هم مطالعه کرده و از خالق یکتا تمنا کنیم که در این ساعت به وسیله آنچه که بی میکا نبی گفته است با من و شما سخن بگوید. اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که هنوز کلام مقدس خدا را در اختیار ندارید، منتها مایل هستید اون رو داشته باشید، ما ازتون دعوت میکنیم که با ما تماس بگیرید تا براتون تهیه کنیم. آدرس در پایان وقت مجدداً خدمتتون تکرار خواهد شد. میکا نبی که در قرن 7 قبل از میلاد مسیح زندگی میکرد، صاحب پیشگویی ها و نبوت های بسیار مهمی از جانب خدا، مخصوصاً در مورد قوم بنی اسرائیل و آینده آنان می باشد. در 3 فصل اول پیامش در باره داوری خدا بر قوم اسرائیل و اینکه چگونه و به خاطر چه دلایلی خداوند آنها را تنبیه می کنه، آنها را از سرزمینشون دور می کنه و پراکنده و آواره می گرداند و شهرهایشان را از جمله اورشلیم را با خاک یکسان می کنه. و از آیه 10 به ما نشان می‌دهد که رهبران سیاسی و مذهبی اسرائیل چقدر فاسد شده بودند و با چه ظلم و خونریزی شدیدی و با رشوه‌خواری هایی که می کردند بر مردم حکومت می کردند، آن هم به اسم خدا، و در نتیجه هرگز احساس گناه نمی کردند، هرگز احساس نمی کردند قتل هایی که مرتکب شدند و رشوه هایی که گرفتند در نظر خدا گناه محسوب می شه، چون که خود را مردان خدا دانسته و کشتن مخالفان را یک امر شایسته و مجاز می دانستند. اما خدا یکتا به وسیله پیامی که به میکای نبی میدهد آنان را به شدت محکوم به فنا میکنه و تا اعلامی دارد که شهر اورشلیم را که به آن بسیار افتخار میکردند با خاک یکسان خواهد کرد و داوری خود را بر آنان اجرا خواهد نمود. پس از اعلام داوری خدا و نابودی شریران و شهر اورشلیم، از فصل چهارم میکای نبی درباره آینده پیشگویی میکنه، آینده ای که دورتر از زمان نبوکدنصر و یا امپراتور رومیانی تیتوس که حکم آتش زدن شهر اورشلیم را داد می نماید. او در ابتدا درباره تاریکی و ظلمتی که بر شهر اورشلیم است و عاقبت وخیم آن صحبت می کنه، ولی حالا در رویا از فصل چهارم نوید الهی را می دهد که مانند نور خورشید که در سپید دم می تابد و تاریکی و ظلمت شب را نابود می کند می باشد. باید اعتراف کرد که فصل چهارم و پنجم فصل پیشگویی و نبوت‌های این رادمرد خداست که نیازمند تفکر و تعمق دارد. و اگر شما با پیام اشعیای نبی که هم دوره میکای نبی بود آشنا باشید، متوجه خواهید شد که بین پیام فصل چهارم میکای نبی با پیامی که اشعیای نبی در فصل دوم از کتاب خود دارد شباهت‌های بسیار زیادی است، به طوری که بعضی ها حتی خیال کردند که اشعیای نبی از میکای نبی این آیات را گرفته و کپی کرده، ولی متوجه می‌شویم که واقعیت اینه که چون پیام دهنده به هر دو از این انبیای خدا فقط یک نفر بوده و به زمان دیگه فقط یک خدا بوده که پیام را به هر دو نبی داده است، آن هم به وسیله روح القدس به آنها الهام داده است، می توانیم با ایمان کامل و راسخ پذیرفت که خداوند عمدن دوبار آینده اسرائیل را به وسیله این دو نبی خود بیان کرده تا هر نوع شک و تردیدی را از افکار مردم بردارد، مخصوصا از افکار قوم بنی اسرائیل که با داوری و مرگ روبرو بودن. زیرا دوستان، وقتی آدمی در سختی و بلا و مخصوصا در داوری خدا قرار گرفته باشد، پذیرفتن نوید آزادی آسان نخواهد بود. قوم یهود از میکای نبی شنیدند که خدا کشورشون رو با خاک یکسان میکنه و آنها را پراکنده میکند. اگرچه حرف نبی را نپذیرفتند، محضا این کلماتی که میکای نبی میگوید عملی میشه و آنها با چشمان خود شاهد به انجام رسیدن پیشگویی های میکا میشن و خودشون هم درد داوری رو میچشن. ولی در همون زمان نیز خدا به میکای نبی درباره آینده دور اما پر از امید به آنها مژده میده تا آیندگان بدانن که گفتار مقدس او حقیقی و زنده است و از آن اطاعت کنن. در آیه اول و دوم اینطور میفرماید: و در ایام آخر کوه خانه خداوند بر قله کوها ثابت خواهد شد و بر فوق تلها برافراشته خواهد گردید و قومها بر آن روان خواهند شد و امتهای بسیار عزیمت کرده خواهند گفت بیایید تا به کوه خداوند و به خانه خدای یعقوب براییم تا طریقهای خیش را به ما تعلیم بدهد و به راههای وی سلوک نماییم، زیرا که شریعت از صیهون و کلام خداوند از اورشلیم صادر خواهد شد. اولین مطلبی که در مورد این دعایه باید در مد نظر داشت همانا زمان آن می باشد، می فرماید و در ایام آخر. عرض کنم هر وقتی که در تورات مقدس این جمله به کار برده شده، خیلی روشن مقصودش همان روزهای ما قبل داوری خدا می باشد و یا روز معاد. در انجیل مقدس ایام آخر به ایام مصیبت، آن هم مصیبت عظیم نیز، مسما می باشد و عیسی مسیح در مورد این ایام آخر و یا مصیبت عظیم بارها و بارها صحبت فرمودن. ما مسیحیان با این ایام به وسیله کلام خدا اطلاعات جامعی در اختیار داریم و خدا را شکر می دانیم که می توانیم این رو بدانیم که پس از دوره تقریبا 7 سال که از مصیبت عظیم میگذره و به اصطلاح ایام دجال محسوب میشه، آن وقت منجی ما عیسی مسیح دوباره برای سلطنت در این جهان برمیگردد و ملکوت خدایی را برقرار مینماید. ظهور ثانوی مسیح با پایان دوره مصیبت عظیم و یا ایام آخری که میکای نبیبان اشاره میکند همراه است. بنابراین وقتی که آیات انجیل و تورات رو در مورد ایام آخر در کنار هم قرار بدهیم، متوجه می شویم که اشاره به ایام مصیبت عظیم که دجال ظهور می کنه و بسیار از مردم رو فریب می ده، گمراه می کنه و خود را حتی خدا می خونه و مردم رو به اصطلاح برده خود می کنه و همچنین با ظهور مسیح و دوره انتهایی حکومت دجال مسمی می باشد. به زبان دیگه زمان آخر دو موضوع و یا دو دوره مهمی رو در بر میگیره. اول انتهای مصیبت عظیم و دوم آغاز سلطنت مسیح در این عالم. میکای نبی در رویا زمانی رو میبینه که مصیبت عظیم تازه به پایان رسیده و سلطنت مسیح برقرار شده است. میگوید در چنین ایامی، یعنی ایام آخر، عبادتگاه خدا یکتا دوباره بر بالای کوه صهیون بنا می شود. در اینجا مقصود از کوه ممکن است به معنی همون تپه های بزرگ اطراف اورشلیم باشه، چون که صهیون به معنی اورشلیمه که عبادتگاه سلیمانی است بر یکی از آنها بنا شد، و یا ممکن است که به صورت تمثیلی این لغت رو به کار برده باشد، همانطوری که دانیال نبی در رویاهای خود کلمه کوه رو برای مثال و تشریح به کار برده و یک لغت تمثیلی می باشد. اصطلاحی که میکا در این آیه به کار برده اشاره به واقف بودن همه مردم عالم به ظهور ثانوی عیسی مسیح و مقصود اینه که وقتی عیسی مسیح بیاید سلطنت او جهانی خواهد بود و او بر همه امتهای عالم داوری و حکومت خواهد کرد. اتفاقا این حرف و یا این پیشگویی با گفتار عیسی مسیح نیز تطبیق کامل میکنه که خود فرمود که ظهور پسر انسان همانند رعد است که در آن واحد از شرق تا غرب همه شاهد آن خواهند بود. میکا در رویا میبیند که مردم از تمام نقصات عالم شروع به پیروی کردن و اطاعت از مسیح مقدس میکنند. این پیروی نه از روی جبر، نه از روی ترس، بلکه از روی اختیار و میل باطنی است که صحبت از یک بیداری روحانی در قلب‌های مردم نیز می‌نماید. چون اگر ما بیداری روحانی نداشته باشیم و یا صاحب بصیرت روحانی نباشیم، ممکن نیست از روی عشق و علاقه و اختیار باطنی منجی خود را بپرستیم. آیه دوم صحبت از همین اشتیاق روحانی و یا بیداری روحانی میکنه که چطور مردم از نقاط مختلف عالم به طرف اورشلیم میان تا از مسیح موعود تعلیم بگیرن. این آیه دوستان مربوط به زمان من و شما نیست، بلکه مربوط به ایام پس از مصیبت عظیمه که البته ما نمیدانیم چه موقع مصیبت عظیم آغاز میشه، ولی علائم آن رو در انجیل میدانیم. ایامی است که مسیح زنده مطابق پیشگویی‌های دیگر با عصای آهنین بر جهان ما حکومت خواهد کرد و ممکن است به خاطر آن خونریزی‌های عظیمی هم بشه. ببینید شهر اورشلیم که به قلب دنیا مسما شده است، امروز شهر صلح محسوب نمیشه، بلکه شهری است که باعث مرگ و میر بسیار شده و چه بسا خواهد شد. اما کلام خدا وعده داده، پیشگویی کرده، زمانی خواهد رسید که این شهر مرکز صلح و صفا خواهد بود. و البته آن موقعی است که عیسی مسیح در آنجا به عنوان پادشاه پادشاهان سلطنت کند. از آیه 3-7 دنباله این ایام فرخنده، یعنی دوره سلطنت 1000 ساله مسیح مقدس در جهان را پیشگویی می کند. می فرماید و او، یعنی مسیح موعود، در میان قوم‌های بسیار داوری خواهد نمود و امت‌های عظیم را از جای دور تنبیه خواهد کرد، که مقصودش اشاره به عدالت خدایی می‌کنه که عدالت در همه جای دنیا اجرا می‌شود. و در دنباله کلام می‌گوید و ایشان شمشیرهای خود را برای گاو آهن و نیزه‌های خیش را برای اره خواهند شکست و امتی بر امتی دیگر شمشیر نخواهد کشید و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت و هر کس زیر مو خود و زیر درخت انجیر خیش خواهد نشست و ترسانندهی نخواهد بود، زیرا که دهان یهوه و سبایوت تکلم نموده است، چون که جمیع قوم ها هر کدام به اسم خدای خیش سلوک می نمایند، اما ما به اسم یهوه خدای خود تا ابدالآباد سلوک خواهیم نمود. خداوند می گوید که در آن روز لنگان را جمع خواهم کرد و رانده شدگان و آنانی را که مبتلا ساختم فراهم خواهم آورد و لنگان را بقیتی و دور شدگان را قوم قوی خواهم ساخت و خداوند در کوه سیحون بر ایشان از الان تا ابدالآباد سلطنت خواهد نمود. عرض کنم در آیه 3 متوجه می شویم که حکومت مسیح موعود که میکای نبی در مورد آن داره پیشگویی می کند یک حکومت محدود دنیوی نیست، بلکه حکومت جهانی است و در زمان او جنگی وجود نخواهد داشت. یعنی ایامی است که صلح و صفای الهی، صلح و صفای حقیقی در همه جای عالم برقرار شده است. چقدر عجیب است که امروز به استثنای چند کشور همه کشورهای جهان ثروت ملی خود را به جای اینکه برای راحتی و آسایش مردم به کار ببرند صرف خرید وسایل و ابزارهای جنگی می کنند تا در روز مبادا بتوانند از خود دفاع کنند. البته ادعا می کنند که نیازمند ارتش و وسایل نظامی هستند تا بتوانند صلح را برای کشور خود نگاه بدارند. ولی در زمان سلطنت مسیح مقدس این قدرت‌های نظامی نیستند که صلح را برقرار می‌کنند. این لشکریان مسیح نیستند که شمشیر به دست گرفته و با زور و تفنگ مردم را آرامی می‌بخشند و یا از جنگ کردن باز می‌دارند. خیر، این زور شمشیر نیست که آدمی را از روی ترس وا می‌دارد که صلح نماید. برعکس می‌فرماید که کشورها وسایل جنگی خود را ذوب می‌کنند تا از آن ماشین‌هایی برای تغذیه و یا کارهای دیگر لازم است بسازند. اون موقع دوستان عزیز وسایل کشاورزی بی اندازه زیاد خواهد بود. چرا؟ چون امروز به قدری وسایل جنگی در دنیا هست که آدم نمی‌تونه اونها را بشماره. ولی خدا را شکر وقتی که مسیح بیاد همه آنها مبدل به وسایل مفید برای صلح می‌شود. چرا؟ چون پادشاه صلح، پادشاه سرمدی و سرور سلامتی بر جهانیان حکومت میکنه و صلح که او حکومت میکنه به وسیله کلامش در قلب ها به وجود میآید و وقتی که قلب و جان آدمی در صلح باشه آرامش حقیقی رو هم تجربه میکنه. دیگر سربازی رفتن معنی نخواهد داشت، زیرا ارتشی نخواهد بود و نیازی هم به ارتشی نیست. خدا این را گفته و دوست عزیز وقتی خداوند صحبت کند گفتارش عملی میشه. باید توجه کرد که میکای نبی اگرچه درباره صلح جهانی و حکومت هزار ساله مسیح صحبت میکند، میخواهد در حقیقت آینده قوم بنی اسرائیل را که اکنون محکوم به داوری و خشم و غضب خدا بود رو برای ما بازگو نماید. برای همین است که در آیه 4 اشاره به آرامشی که نصیب قوم بنی اسرائیل در آن ایام خواهد شد میکنه و میفرماید زمانی خواهد رسید که قوم بنی اسرائیل نگران آینده خود و نگران جنگ با همسایگان خود نخواهد بود، بلکه با خیال راحت در زیر سایه درخت در آرامش کامل استراحت می کنند. راستش وقتی که امروز به تاریخ اسرائیل و یا اتفاقاتی که در خاورمیانه به وقوع می پیوندد، از نظر عقل و منطق بشری امکان نداره که قبول کنیم زمانی این کشور در صلح و صفای کامل باشه. وقتی به موقعیت امروزی این کشورها نگاه میکنیم به هیچ وجه نمیتوانیم حتی تصورش رو بکنیم که یه روزی قوم بنی اسرائیل با تمام این طایفه ها و قبیله های عرب که دورورش هستن در صلح و صفا و در اعتماد آرامش حقیقی آن هم بدون داشتن توپ و تفنگ ساکن بشن و زندگی کنن، زیرا به قول معروف آنان دشمنان قسم خورده یکدیگر هستن. امروز در مدارس بعضی از کشورهای عربی هر روز صبح بچه ها بایستی این شعر رو تکرار کنن که ما خون سربازان و یا مردم اسرائیل رو خواهیم نوشید. میخوان به این وسیله روح نفرت رو در بین بچه ها حفظ کنن تا بزرگ شدن فکر صلح کردن با بنی اسرائیل رو نداشته باشن. ولی دوستان وقتی که مسیح بیاد و سلطنت خدایی خود را آغاز کنه، در آن موقع کینه ها و نفرت ها همه از بین میرن و گذشت و دوستی و برادری جانشین انتقام ها می شود. بله، امروز از نظر حکمت و عقل بشری تصور صلح و آرامش حقیقی در خاورمیانه غیر ممکن به نظر میاد، اما از نظر خدا همه چیز امکان دارد و اینطور هم خواهد شد. و دلیل این لطف الهی را دوست من در آیه 5 میتوان پیدا کرد. میگوید که قوم ها دیگر در بت پرستی و یا در پی خدایان خود خواهند بود، ولی ما یا بنی اسرائیل در پی اراده خداوند یکتا خواهیم بود. به زبان دیگر، در این ایام است که قوم بنی اسرائیل قلبا به طرف خدا یکتا برمیگردند و قلبا از روی عشق و علاقه خدا را پیروی کرده و اطاعت از اوامر او را به جا می آورند. و در نتیجه خداوند از آنان حمایت کرده و وعده های خود را به انجام می رساند. در آیه 6 و 7 و 8 اشاره به بازگشت آن عده قلیلی که از مرگ نجات یافته و در اسارت بابلی ها و آشوریا زنده باقی می مانند می کنه که خدا دوباره این پراکندگان را به سرزمین موعود برمی گرداند. و این پراکنده شدگان بار دیگر در سرزمینی که خدا یکتا به جد آنان یعنی ابراهیم وعده داده بود در صلح و صفا ساکن خواهند شد. و آیه 7 میگه که در آن موقع خود خداوند بر آنان حکومت خواهد کرد، نه انسان که خطا میکنه، بلکه خود خداوند که همیشه عدالت و آرامش حقیقی رو عطا میکنه، زیرا خود خدا عدالت است، خدا آرامش است، خداوند انصافه. شاید برای شما عزیزان این کلمات که خدا یکتا بر قوم اسرائیل و جهانیان حکومت کنه عجیب باشه، ولی حقیقت اینه که پس از مصیبت عظیم و یا ظهور دجال و شکست او به وسیله عیسی مسیح خداوند، سلطنت آسمانی و ملکوت خدایی در این جهان آغاز میشه. ببینید، امروز دنیای ما به وسیله شیطان صفتان رهبری و هدایت میشوند. برای همین است که اینقدر شرارت و ظلم و ستم و قتل و غارت است که حد و حساب نداره. تنها چیزی که توی دنیا نیست صلح و آرامش و انصاف حقیقیه. اما کلام خدا داره اعلام میکنه که دوستان، ایامی خواهد آمد که همه ما در سایه رحمت و هدایت و رهبری خدا قرار گرفته و اگر به او ایمان داشته باشیم با او حکومت خواهیم کرد، در ملکوت او خواهیم بود. اگر ایمان نداشته باشیم البته در این موقع در جهنم خواهیم بود. این آیات صحبت از روزهای آخر میکند، روزهای آخر این دنیا که قوم بنی اسرائیل در آن موقع همه قلبا به طرف خدا برمیگردند. اما در زمان میکای نبی همه بت پرست و فاسد شده بودند و در نتیجه حکومتشون هم بر پایه خونریزی و ظلم و ستم و بت پرستی بنا شده بود. و دوستان عزیز، امروز کافی است که به کشورهای جهان نگاه کنیم. در هر حکومتی که فساد اخلاقی هست، ظلم هست، بی‌انصافی هست، وقتی حتی کسانی که مخالف آنها حرف میزن میکشن، مطمئن باشید که اینان کشورها، این حکومتها به وسیله شیطان هدایت میشوند، نه خدا. زیرا آن کسی که از خدا پیروی میکند عدالت و انصاف را اجرا میکند و آزادی به بشر میدهد تا صحبت کنه و اگر عیب و ایرادی در حکومتش ببینه از دوستان و از آنها میخواد که او را یاری بدن که عیبها را برطرف کند، نه اینکه چشم بر عیبها بسته و مخالفان خود را بکشند. میگوید در آن موقع خدا حکومت خواهد کرد. ولی میکای نبی در مورد زمان خودش صحبت‌های زیادی داره. از آینه درباره عاقبت نزدیک آن قوم و یا چیزهایی که در انتظارشان بود صحبت میکنه و به آنها یادآور میشه که چه چیزهایی در انتظارشونه. اول اسیر خواهند شد، به از اسارت خواهند رفت، ولی بعد خداوند آنها را آزاد خواهد کرد. در اصطلاحاتی که به کار برده این حقیقت را پیشگویی میکند. میفرماید ای اسرائیل، چرا الان فریاد برمی آوری؟ آیا در تو پادشاهی نیست؟ و آیا مشیر تو نابود شده است که درد تو را مثل زنی که میزاید گرفته است؟ ای دختر صیحون، مثل زنی که میزاید درد زه کشیده و از هم نما، زیرا که الان از شهر بیرون رفته در صحرا خواهی نشست و به بابل رفته، در آنجا رهایی خواهی یافت و در آنجا خداوند تو را از دست دشمنانت رهایی خواهد داد. در این دعای میکای نبی برای اینکه عاقبت درد آور نسل اسرائیل در زمان خودش رو بازگو کند، با به خاطر آوردن درد زایمان که زنان متحمل میشوند، به قوم یهود میگه که ایام بسیار سختی در انتظاره. این دعای در حقیقت پیشگویی هستند که نبی خدا اعلام میکنه قوم یهود به اسارت بابلی ها در میان درد و رنج بسیاری خواهند کشید، ولی با بعد از زمانی خدا آنها را از دست بابلیا نجات خواهد داد، که البته اشاره به زمانی میکنه که کوروش کبیر بابل را تسخیر میکنه و اولین حکم آزادی حقوق اولیه بشر را صادر نموده و یهودیان پس از 70 سال اسارت و زجر کشیدن به دست بابلی ها آزاد میشوند و به سرزمین خود مجددا برمیگردند. یکی از نکات عجیب این پیشگویی اینه که میکای نبی دقیقاً میفرماید وقتی قوم یهود به اسارت بابل بروند چه کارهایی خواهند کرد. میگه از شهر بیرون رفته در صحرا خواهی نشست. عرض کنم نبوکدنصر یهودیان را وقتی که دستگیر میکنه به شهر بابل نمیبره، بلکه به اطراف بابل در کنار رود فرات میبره تا کشاورزی کنن و محصولات مورد نیاز مردم بابل رو فراهم آورن. به اصطلاح آنها کارگران اجباری بابلی ها میشن. آیه 11 مربوط به آینده ایست پس از اسارت رفتن قوم که میکای نبی پیشگویی کرده و میگوید و الان امتهای بسیار بر تو جمع شده میگویند که صیحون نجس خواهد شد و چشمان ما بر او خواهد نگریست. نظر به این که میکای نبی میفرماید امتهای بسیار بر قوم اسرائیل جمع می شوند، این موضوع رو که این آیه مربوط به بابلی هاست منتفی می کند. زیرا بابل یک کشور بود، ولی میکای نبی در اینجا صحبت از کشورهای بسیار می کنه که در نظر آنان اسرائیلی ها افراد نجسی محسوب خواهند شد. ملت های بسیاری به ضد اسرائیل قیام خواهند کرد و قصد نابودی اسرائیل خواهند کرد. این موضوع در کتاب زکریای نبی و همچنین یوئیل نبی نیز ذکر گردیده که ملت‌های بسیاری بر علیه اورشلیم جمع می‌شوند. مفسرین این آیه را مربوط به زمان مصیبت عظیم می‌دانند که دجال رهبر این کشورها خواهد بود. اما آیا خدا اجازه می‌دهد که دجال قوم اسرائیل را نابود کند؟ آیا اگر خدا اجازه داده که قوم یهود تنبیه بشود، اگر قوم های دیگر بر او حمله کنند عکس العملی نشان نخواهد داد؟ آیه 12 و 13 جواب این دو سوال را میده و نشان میده که خدا قوم یهود را که فرزندان ابراهیم هستند دوست داره و اگرچه آنها را به خاطر بت پرستی و زنا تنبیه میکنه، ولی اجازه نمیدهد که مردم بی جهت بر آنان حمله کنند، بلکه از آنها حمایت خواهد کرد. به طوری که میخوانیم اما ایشان، یعنی همان امت های بسیار، تدابیرات خداوند را نمی دانند و مشورت خدا را نمی فهمند، زیرا که ایشان را مثل بافها در خرمنگاه جمع کرده است. ای دختر صیحون برخیز و پایمال کن، زیرا که شاخ تو را آهن خواهم ساخت و سمهای تو را برنج خواهم نمود و قومهای بسیار را خواهی کوبید و حاصل ایشان برای یهوه و دولت ایشان را برای خداوند تمامی زمین وقف خواهی نمود. این آیات صحبت از پیروزی قوم خدا در روز مصیبت عظیم بر علیه دجال و یارانشه. آن وقت است که این ملت‌های بسیار که در آیه 11 به آن اشاره کرده بود و قوم یهود را مسخره و مورد حمله قرار دادن، اکنون شاهد شکست خودشون و پیروزی اسرائیل خواهند شد، زیرا خدا اراده می‌کند که نام خود را یک بار دیگر به وسیله بندگان ابراهیم جلال بدهد. بله دوست عزیز، خداوند برای همه ما هم نقشه دارد. درباره آینده من و شما نیز هدفی هست که در کلام خدا مشهود شده است. خوشا به حال ما اگر در پی آن باشیم و از خداوند بخواهیم که آینده ما را نیز به ما نشان بدهد. کتاب مقدس میگوید که اگر به عیسی مسیح ایمان بیاورید نجات خواهید یافت و در ملکوت خدا خواهی بود و تا ابد با منجی زنده خواهیم بود. این آینده است برای کسانی که به مسیح ایمان میآورند. خدا کند که شما نیز جزو آنان باشید.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.